آیا می دانید که فرد مرگ مغزی و فرد مبتلا به کما از نظر ظاهر کاملا شبیه به یکدیگر می باشند و تشخیص بین این دو تنها با معاینات بالینی توسط متخصصین تایید مرگ مغزی صورت می گیرد؟ ایران دیار نفس، یکی بود هنوزم هست. دریافت سریع و آسان کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا مراجعه به سامانه رسمی دریافت کارت اهدای عضو به نشانه www.ehdacenter.ir.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه وقت اندیشه جلب میکنیم. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه فصل روایت رمان نویسان مهمان شما هستیم. استاد درشناس، در جلسه قبلی راجع به قرن 19 هم صحبت کردیم، راجع به الکساندر اول حرف زدیم و اقداماتی که انجام میده، گسترده میکنه قلمرو دولت روسیه رو و حتی میتونه ناپلئون رو با اون قدرت و با اون نبوغ نظامیش پس برونه. و بعد به ادامه رسیدیم به نیکولای اول، سیطره فلسفه هگلی و تفکر آلمانی رو تو این دوره داشتیم و دیگه داریم زمانه داستایفسکی رو با هم مرور میکنیم. چه ویژگی دیگه داره این دوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما و باز هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. همین دوران نیکولای اول که فهمیدید در دهه 1840 دوران اوج هگلیانیسم تو روسیه و بعد جالب هستش تمام اندیشه های غربگرای مدرنی که پس از این دهه هستند به نوعی متاثر از هگل هستند. در ابتدای هم بیشتر این هگلگره ها لیبرال هستند، کسانی مثل از دل محفل استانکوویچ و اصلا غالب شخصیت خود استانکوویچه، ولی بعد ما میبینیم که نسلی از در دهه 1860 نسلی از هگلگره های رادیکال غربگرای مدرن ظهور میکنن که در واقع ادامه اون سنت هگلگرایی هن، اما رادیکال هن، لیبرال دیگه نیستن. آدم هایی مثل دابرولیوبوف ظهور میکنن، مثل چرنیشفسکی و اینا. اما تو دهه 1840 دولت از کردم به طور رسمی فاز آموزش فلسفه رو ممنوع کرده، فضای پادگانی در نظام آموزشی ایجاد کرده، اما اجازه داده که محفل‌های فلسفی ترویج کنن فرهنگ آلمانی رو و فلسفه هگل رو به طور مشخص. و زیبایی شناسی آلمانی، زیبایی شناسی هگلی در محافل روشنفکری روسیه اون زمان خیلی نفوذ پیدا میکنه، به نحوی که شما مثلا آدم مثل بلینسکی و اینا رو میبینید، اینا هر کدوم یه دوره، بلینسکی، باکونین، هر کدوم یه دوره تحت تاثیر هگلن. تنها کسی که شاید از میان روشنفکران غربگرا و مدرن روسیه کمتر این تاثیر رو پذیرفته هرتسنه. یعنی در واقع این مجموعه اینها یه جور نفوذ ایدئالیسم آلمانی رو میشه دید. منتها بعداً اینا از چارچوب هگل عبور میکنن.
حالا با توجه به اینکه گفتید یکی از خصایص این ملت نظم ناپذیریشونه و اساساً این روی در روی کرده که به سمت فلسفه آلمانی دارن نظمیه که این اندیشه داره، با توجه نگرانیه که اون روی کرده شورشی فرانسوی داره، به نظرتون کمک میکنه به نظم پذیری این ملت؟
نه، ببینید این تو محافل آکادمیکه، این اصلا به مردم نمیره، این تو محافل آکادمیک روشنفکری روسیه است. یعنی ما بحثی که داریم میکنیم درباره روشنفکری روسیه است، حتی تو محافل آکادمیک هم نیست، تو فضای تئوری که روشنفکری روسیه است. ما داریم درباره اینا حرف میزنیم. مردم رای خودشون رو دارن میدن. مردم روسیه نسبتی با روشنفکری روسیه ندارن و مردم روسیه تو این دورانی که ما داریم بررسی میکنیم، مقطع 1825 تا 1855 دوران نیکولای اول، هنوز به تزار امیدوارن، هنوز مسائل و مصائب روزگار رو ناشی از تزار نمیدونن، ناشی از اشراف میدونن، با اشرافیت روسی سر ستیز دارن، اما به تزار امید دارن. و اگرچه نفوذ سیستماتیک کلیسای ارتدوکس تو این دوران بسیار کم شده که بخش زیادیش برمیگرده به فرآیند مدرنیزاسیون و همچنین به اون انشقاق بزرگ قرن 17 که رخ داد، اصلاحات نیکون و اینها، اما به هر حال هنوز توده مردم در واقع به شخص تزار باور دارن و اصلا این حرفا براشون مطرح نیست. اینا مال فضای روشنفکریه و در واقع روشنفکران روسیه هستن که به عنوان یک اسکرام یک کاستن و کاست که میگم مقصودم
طبقه نیست،
باره طبقه نیست و مقصودم اون معنایی که ما از کاست میشناسیم به معنایی که یک مجموعه غیر منعطفی که وارد شدن بهش غیر ممکنه و مثلا که مثل چیزی که ما تو نظام مثلا ساسانیان داشتیم که مثلا اگر تو یک خانواده طبقه بودی نمیتونستی از اینجا به جای دیگه بری، یا اون مدل کاستی که توی بله ها دقیقاً تو هند هست، مقصودم اون نیست. مقصودم در واقع یک ترکیبی هستش که تو جامعه شناسی سیاسی بهش بیشتر میگن طبقه مجازی. آها. یعنی طبقه اقتصادی اجتماعی نیست، تو معنی جامعه شناختی دقیقاً جهتگیری تاریخی فرهنگی داره، اینطوری هم غیر منعطف نیست، اما اعضای یک هاست علیرغم همه اختلافایی که دارن به هر حال همسویی با هم دارن. خب ما بعد از این که در واقع نیکولای اول میمیره در سال 1855، شخصی تزار میشه به نام الکساندر دوم. این دوران یک نقطه عطفه در تاریخ روسیه، به این سبب که از سال 1855 تا سال 1881 که الکساندر دوم تزار روسیه است، چند اتفاق بزرگ رخ میده. یکی از این اتفاقات بزرگ لغو سرواژه،
یعنی نظام سرواژ دیگه کامل ملغا میشه.
دقیقاً 1861 نظام سرواژ رو ملغا میکنه. منتها ببین، چون این الغای نظام سرواژ از بالا صورت گرفته و تلاش دولت تزاری این بوده که به نوعی منافع اشراف رو حفظ بکنه، بنابراین عمده روستاییان نفی نمیبرند از این مسئله. درست شبیه اتفاقی
تو ایران افتاده،
شبیه ماجرای به اصطلاح انقلاب سفید تو ایران. دقیقاً انقلاب سفید یا اصلاح، به اصطلاح انقلاب سفید یا اصلاح درزی تو ایران چی بود؟ ماجراش این بود که یه طبقه خرده مالکی ایجاد کرد، مجموعی از زمین‌های نامرغوب رو به اینها داد و در این حال یه زمین‌های مرغوب رو هم در اختیار سرمایه‌داران بخش کشاورزی قرار داد، یعنی اربابان پیشین. بعد یه طیفی از زمین‌های نامرغوب در کوچیک، قطعای کوچیک در اختیار خرده مالکی قرار گرفت، یه طبقه خرده مالک در روستا ایجاد شد تو حد فاصل سال‌های 1341 تا 1349. بعد چه اتفاق افتاد؟
عمدتاً اونا رو طرف فروختن اومدن.
حالا به چه سبب فروختن؟ به این سبب که در واقع درهای دولت شاه درهای ورود کالاهای خارجی کشاورزی رو باز کرد. یعنی کالای کشاورزی با کیفیت بالاتر و بعضن با قیمت کمتر وارد کشور میشد. از اون سمت هم یه زون سرمایه‌داری ارزی ایجاد کرد. این خرده مالکان از دو سو مورد فشار بودند. بعد خرده مالک زمین رو بهش داده بودن، یه زمین نامرغوب کوچک، اما پول نداشت برای اینکه بتونه مثلا کمباین بگیره، بعض بخره، هم سیستم کشاورزی مکانیزه را بندازه، نیاز به پول داشت. برام بنابراین میرفت از شرکت کش و صنعت، از بانک کشاورزی قرض میکرد. قرض میکرد، بدهکار میشد تو رقابت با اون کالای کشاورزی وارداتی که به صورت گسترده صورت میگرفت، چون شاه پول نفت رو خرج میکرد کالا وارد میکرد. و از اون طرف هم در رقابت با این سرمایه‌داری ارزی روز به روز ورشکسته میشد. طوری اتفاق به نبی شد که سال 1848-49 اینا زمین‌ها رو رها می‌کردن، می‌رفتن یا می‌فروختن، چون از می‌خواستن از چی فرار کنن؟ از بدهی فرار کنن. از بدهکاری. یعنی این طبقه خرده مالک عملاً مزمحل شد. فقط یک فریب بود برای اینکه بتونه، یعنی یک تصویر و یه تاکتیکی بود که در ابتدا روستایی رو خوشحال و خوشبین و امیدوار کرد. بعد معلوم شد یه سرابه.
جالبی بذاریم توی
چشم، فقط این جمله بگم چشم. بعد معلوم شد یه سرابه و سرانجامش چی بود؟ سرانجامش بدهکار شدن و فراری شدن اینها بود و مهاجرت گسترده روستایی‌ها به شهر. من اینو بعد تو بخش بعدی عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم، تشکر، استراحت می‌کنیم، برمیگردیم.
کاترین 3 سال پس از انقلاب فرانسه میمیرد و پسرش پل بر تخت سلطنت مینشیند و به قصد تصرف فرانسه انقلابی با اتحاد چند کشور اروپایی به آن حمله میکند، ولی در جنگی در شمال اروپا شکست سختی میخورد و مجبور به عقب نشینی میشود. به خاطر اشتباهاتش پل در کودتایی کشته می شود و حکومت به فرزند 25 سالش الکساندر می رسد. الکساندر که نظراتی مشابه مادر بزرگش داشت دست به رفرومهای زیادی می زند. ممنوعیت سفر به خارج را برداشت و ممیزی و سانسور کتابها را نیز لغو کرد. او همچنین آموزش و پرورش را اصلاح نمود و زندگی بسیاری از بردگان را بهبود بخشید و ابعاد روسیه را گسترده تر کرد. اما میتوان گفت شاید الکساندر با دشمنش بیشتر شناخته میشود و آن فرد کسی نیست جز ناپلئون بناپارت. با وجود ائتلاف نامه تیلسیت بین فرانسه و روسیه که یکدیگر را به عنوان متحد هم قلمداد میکنند، فرانسه به اتریش حمله می کند و پادشاهی لهستان را به رسمیت می شناسد. روسیه نمی توانست باز تشکیل پادشاهی لهستان را تحمل کند. با افزایش تنش، روسیه با صدور ضرب العجل مذاکره با فرانسه، ارتش را منوط به عقب نشینی از پروس کرد. ناپلئون به نظرات مشاورینش گوش نمی دهد و خود را برای حمله به روسیه آماده می کند. ماه مه و جوان نیروهای فرانسوی وارد لیتوانی شدند. سپاه نیم میلیونی ناپلئون روز 23 جوان به رود نیمان در مرز دوکنشین بزرگ ورشو و روسیه رسیدند. صاحب نظران اعتقاد دارند که ناپلئون با این سپاه عظیم قصد داشت تزار روسیه را بترساند که حاضر به عقد معاهده‌ای شود که منافع فرانسه تأمین شود و به همین خاطر فکر کرد جنگ سریع تمام می شود و به همین خاطر آذوقه و پوشاک برای سپاهش در مواجهه با زمستان تدارک ندید. هنوز بر تاریخ نگاران مشخص نیست که عقب نشینی نیروهای روس به داخل کشورشان از ناتوانی بسیج نیرو بوده یا کشاندن ناپلئون به تله، آن هم تله از پیشتر راهی شده. بعد از چند درگیری کوچک، سپاه فرانسه و روسیه در 7 سپتامبر 1812 در روستایی به نام برودینو نزدیک مسکو با هم روبرو شوند. نبرد برودینو با برجای گذاشتن مجموع قریب به 75 هزار نفر تلفات از طرفین خونین ترین نبرد سده 19 بود. در پی پیروزی تاکتیکی فرانسوی ها در این نبرد، نیروهای روس به مسکو عقب نشینی می کنند.
استاد، یه مقایسه خیلی خوبی داشتید به لغو نظام سرواژی در روسیه و اصلاحات ارضی در ایران و اتفاقاتی که برای دهقانان میفته و خرده مالک هایی که در واقع زیر این فشار له میشن و در نهایت مجبور به ترک خون و زندگیشون رو به بازگشتن به در اومدن مهاجرت به شهرها هستن. این یه خود فرصت نشد کاملش کنید. آره، اینو تکمیل بکنید.
خیلی اتفاق چیزیه. یعنی ببینید، این آخرین تیر ترکش نظام جهانی و استعمار غرب مدرن به ساخت زمینداری پیشامدرن در ایرانه. یعنی از زمانی که میدونید نظام جهانی آمد به سراغ ایران و خواست ایران رو هضم کنه در سیستم نظام جهانی و تابع به اصطلاح تقسیم کار تحمیلی بین المللی بکنه و ما رو به یک کشور پیرامونی بدل بکنه، یعنی از اوایل قاجاریه، از زمان از دوران فتحعلی شاه که سر آرفور جونز و سر جیمز فریزر و اینها اومدن به سمت ایران، بعد از اندک بعد سر اوزلی و اینا اومدن ایران، اصلا از اون زمان دقیقا نگاه میکنم بس جیمز فریزر و اینا اومدن، در واقع تصمیم این بود که ایران به نوعی در فرایند مدرنیزاسیون قرار بگیره و این اتفاق باید تو ساخت فرهنگی جامعه ایران، ساخت اقتصادی جامعه ایران و بعد تو ساخت سیاسیش رخ بیداد
که هم بتونه یه بازار مصرفی باشه و هم یه نیروی کاری تولید کنه،
هم نیروی کار ما تبدیل بشیم به نیروی کار سرمایه‌داری بین‌المللی، استثمار نیروی کار ما، هم غارت منابع طبیعی ما که میدونید تو به خصوص با نفت خیلی واضح روشن شد، منابع طبیعی دیگه مونم همینطور، و هم تبدیل بشیم به بازاری برای کالاها و سرمایه و کالاهای تولید اقتصاد سرمایه‌داری بین‌المللی. بنابراین این اتفاق چطوریه؟ این اتفاق به این شکل رقم میخوره و بعد برای اینکه این فرآیند به طور کامل، یعنی سال زمانی که رضا شاه به سلطنت میرسه، سال 1304 به صورت برنامه‌ریزی شده نابودی اقتصاد کشاورزی زمینداری سنتی و مقابل مدرن ایران و جایگزینی اون با یک نوع سرمایه‌داری پیرامونی و متجدد مآبانه و وابسته آغاز میشه و این فرایند در سال 1340 کامل میشه. اصلاحات ارضی تیر نهایی بود، اون حلقه نهایی بود و توسط والتر روستو طراحی شده بود و در واقع هدفش هم این بود که این به صراحت تیر نهایی رو به ساخت زمینداری ماقبل مدرن ایران بزنه و یک نوع نظام سرمایه‌داری پیرامونی متجدد مآب وابسته در ایران حاکم بکنه که این اتفاق میفته و در واقع برای اینکه بتونن این اقتصاد کشور خب ما زمینداری از بین ببرن باید چیکار میکردن؟ این روند کشاورزی رو از بین میبردن دیگه و این خیلی مدل خوبی بود، یعنی هم در برای مقطع کوتاه اینا زمینای کوچیکی که به رو دهقانا دادن اینا رو امیدوار کردن. اون موقع آمریکا در حراس از انقلابای دهقانی هم بود چون در کوبا، در الجزایر، در ویتنام انقلابای دهقانی رخ میداد، اینا میترسیدن. به این ترتیب در کوتاه مدت با ایجاد یک خرده مالکی به خوشبینی و امیدواری در دهقانا ایجاد
کردن.
اما در این حال ساخت اقتصادی را از بین بردن، طوری شد که در سال 1348 به بعد ما میبینیم همین روستاییای خرده مالک اون زمین رها میکنن، فرار میکنن میان شهر، یعنی دیگه تو روستا نمیتونه طرف بمونه، از بدهی از همه چی فرار میکنه. اینو ما روندش حتی باستابش رو توی ادبیات داستانی ایران هم میبینیم،
یه حاشیه نشینی و یه شغل کاذبی.
دقیقاً اصلا شما به تاریخ اقتصاد ایران نگاه کنید ببینید حاشیه نشینی از کی در تهران و شهر بزرگ به وجود میاد. دقیقاً از اواخر دهه 1340 هستش، مهاجرت گسترده از روستا به شهر از اواخر دهه 1340 ثمره مشخص و مستقیم انقلاب سفیده
که حتی مثلا ما توی داستانی مثل صمد بهرنگی میتونیم نمونه
شد، حتی اصلا توی محمود دولت آبادی از داستان نویسانی هستش که با اینکه
داستان نویس
رئالیسته که کاملا تمایلات روشن فکرانه داره، در قبل از انقلاب خب تمایلات چپ بزن داشت، بعد از انقلاب حالا یه مقداری هم همسویی با لیبرال ها داره. یعنی محمود دولت آبادی نویسنده رئالیسته با فضا عمده فضاهاش هم روستاییه و تو اغلب داستاناش به خصوص جای خالی سلوچ خیلی قشنگ این فضا رو توضیح میده. اینا همه مال اغلب این داستان ما قبل از انقلاب هم داستان های مثل گاواربان، عقیل عقیل، حسنه بابا صبحان، سفر سلیمان، همه اینا یا مهاجر سلیمانی هم چیزی، خیلی از این رمان ها این فضا رو قشنگ نشون میده. یا فقط اینا نیست، فقط حتی چیز نیست، فقط حتی مثلا دولت آبادی نیست، همچنان که شما اشاره کردید مثلا این حاشیه نشین ها رو ما توی داستان های بهرنگی میبینیم، توی علی اشرف، بله توی علی اشرف درویشیان میبینیم، یعنی کاملا این فضا رو ما داریم میبینیم که در واقع یک دهقان ها دارن آواره میشن، فقیرتر از قبل، گرسنه تر از قبل، خونه و زندگی رو رها میکنن میان تو شهرها، بعد تو شهرها بله تو شهر یک اقتصاد سرمایه‌داری نیرومندی وجود نداره که اینها رو ببره توی کارخونه و جذب کنه یا جاهای دیگه، تعداد کمی از اینا تو کارخونه جذب میشن، تبدیل به کارگر میشن. اغلب اینها بدل به اون چیزی میشن که تو جامعه شناسی سیاسی بهشون میگیم عناصر دکلسه، یعنی کسانی میشن که بی طبقه هستند، کسانی هستند که اینها شغلهای کاذب دارن. ما میبینیم که از اوایل دهه 1350 در شهرهای بزرگ ایران به خصوص تهران ما با پدیده‌هایی روبرو میشیم مثل آدمایی که آدامس میفروشن، موز میفروشن، آناناس میفروشن، اینا مشاغل پنهان. تازه خوش شانسای اینا کسانی هستن که میشدن گارسون‌های کاباره، یعنی این دقیقاً این اتفاقی هستش که رخ میده. اینا کجا زندگی میکنن؟ اینا تو حاشیه‌های شهر زندگی میکنن. اینا دقیقاً اینا با پیطلبی و با حلبی وسایل عربی اینا براشون خونه میساختن. و همون مجموعه خارج از محدوده ها. شهرداری اون زمان هم هر وقت فرصت میکرد میرفت آلونک‌های حلبی اینا رو سرشون خراب میکرد. این فرایند مشخص در واقع نتیجه انقلاب سفیده و هیچ سودی برای روستایی و دهقان نداره، جز ضرر هیچی نداره. شبیه این اتفاق با یه تفاوتایی برای سرباج روسیه
میفته. خیلی عالی، رسیدیم بس به اینجای گفتگومون. ان شاءالله در قسمت بعدی این بحث رو با هم ادامه میدیم. سپاسگزارم.
میراثداران گوگل، 4 مقاله از توماس مان درباره ادبیات روسیه. ظاهرا محال است بتوان از نبوغ داستایفسکی سخن گفت بیان که واژه جنایتکارانه وارد بحث شود. منتقد برجسته روس مرشکوفسکی در پژوهش‌های گوناگون خود درباره نویسنده کارامازوف‌ها بارها از این واژه استفاده می‌کند. او آن را در معنای دوگانه به کار می‌برد، نخست در رابطه با خود داستایفسکی و کنجکاوی جنایتکارانه شناخت در وی، و دیگر در بحث از موضوع این شناخت، یعنی قلب انسان که پنهانترین و جنایتکارانه ترین احساسات آن را داستایفسکی از خفا بیرون آورده است. مرشکوفسکی میگوید وقتی انسان داستایفسکی میخواند، گاه از اشراف مطلق وی، از نفوذ او در وجدان اشخاص وحشت میکند. در آثار وی با افکار پنهان خود مواجه می شویم، همان افکار که نه تنها در برابر دوستانمان بلکه نزد خود نیز هرگز به وجودشان اعتراف نمی کنیم. اما نوشته های داستایفسکی تنها به ظاهر کشف و پژوهش عینی یا به اصطلاح طبیبانند. در واقع باید آنها را شعر روانشناسانه به عام‌ترین معنای کلمه دانست، اقرار و اعترافی هولناک، گشایش کامل اعمال جنایتکارانه وجدان خیش. حدت عظیم اخلاقی، کیفیت مذهبی هراس‌انگیزی که در روانشناسی داستایفسکی نهفته است از همین نشأت می‌گیرد. کافی است از باب مقایسه نگاهی به مارسل پروست بیندازیم.
خب استاد، در بخش‌های قبلی به لغو نظام سرباج اشاره کردیم و مقایسهش کردیم با شرایط ایران و مثالی خوبی که از ادبیات داستانی ایران زدید. حالا در ادامه، غیر از این اقدام الکساندر دوم و لغو نظام سرباج، چه اتفاقات دیگه تو روسیه میفته که مربوطه به زندگی و زمانه داستایفسکی؟
از 1855 تا 1881 که الکساندر دوم تزار روسیه هست، فضای فرهنگی روسیه یه مقدار متفاوت میشه. حالا جدا از اینکه جریان مدرن دیگه غربگرا و مدرن در روسیه قوی میشه، چند تا اتفاق میفته. اولا تزار الکساندر دوم آدمی است با گرایش‌های کم و بیش لیبرالی، یه مقدار سعی میکنه فضاهای مثلا تیغ سانسور یه ذره کمتر بکنه، اجازه نشر آثار مختلف بده. بعد برای شخص اینم تو بخش زندگی داستایفسکی فرصت باشه اشاره خواهم کرد، برای شخص داستایفسکی یه فایده‌ای داره. یعنی در دورانی هستش که خب داستایفسکی به واسطه فردی به نام ورانگل که حالا بعداً به زندگی داستایفسکی وارد چین توضیح میدم، فرصتی پیدا میکنه، امتیازهایی رو میگیره. این تزار جدید که میاد یه مقدار امتیاز میده به داستایفسکی و یه ذره شرایط دشوار زندگی رو که راحت‌تر میکنه، طوری که سرانجام موافقت میکنه که 1860-1859 داستایفسکی به پترزبورگ برگرده. البته بعد از سپری کردن چیزی حدود 10 سال زندگی با اعمال شاقه و تبعید و غیره که حالا در جای خودش صحبت میکنیم. اما از نظر فرهنگی اجتماعی اتفاقی که میفته در دوران الکساندر دوم، گفتم یکی این هستش که یک مقدار فضا برای فعالیت‌های روشنفکرانه گسترش پیدا میکنه که این مسئله سودش رو داستایفسکی هم میکنه. سال 1861 همراه میخائیل برادرش یه نشریه منتشر میکنن. یه اتفاق دیگه که اینجا رخ میده این هستش، نسلی از روشنفکران غربگرا در دهه 1860 ظهور میکنن که اینا معروف به روشنفکران، معروف اصلا به جوانان دهه 1860 هستن. این جوانان دهه 1860 بسیار جسور، بسیار گستاخ و بی‌پروا هستند. اینا نسلی هستند که در واقع تمایلات لیبرالی به اصطلاح نسل‌های پیشین خودشونو، مثلا سلف خودشون، اسلاف خودشونو ندارن مثل البته من هنوز فرصت نکردم در روشنفکران روس چهرهای اصلیشون هرتسن و اینا بگم، ان شاء الله فرصتی باشه توضیح بدم، ولی اون چیزو ندارن، اون روحیه بسا نه، اون پایگاه اشرافی رو ندارن، نسبت به اونا خیلی رادیکال ترن و اغلبشون از دل خانواده‌های فروده است یا خانواده‌های متوسط شهری اومدن و اینها یک نوع تقابلی رو با جریان با حکومت تزاری دارن رقم میزنن که این تقابل به سمت رادیکالیزه شدن داره میره. یعنی در دهه 1860 اینها یک گرایش رادیکال در روشنفکری مدرن روسی ظهور میکنه که چهرهای اصلیش مثلا دابرولیوبوف است، که دابرولیوبوف 1861 مرده، ولی خب مثلا جزء الهام بخشان دهه روشنفکر جوانان دهه 1860 است. یا مثلا یکی دیگه از چهرهاش چرنیشفسکیه که 1889 مرده، این باز هستش پیسرفه که پیسرف 1868 مرده. اینا نسلی هستند که ارزش‌های قبلی رو اساساً قبول ندارند، به نحو رادیکالی با هر نوع اخلاق‌گرایی در ستیزند. اینا چهره‌هایی هستند که به نیهیلیست‌های روسی معروف میشن و ما میبینیم که در سال 1862 تورگنیف در رمان پدران و فرزندان برای اولین بار اینها رو وصف میکنه. در قالبش وقتی ما شخصیت بازاروف رو میبینیم در رمان پدران و فرزندان، قشنگ با موج نیهیلیست‌های روسی آشنا میشیم. بعد اینها به شدت مورد توجه داستایفسکی قرار میگیرن و داستایفسکی با اینا سر ستیز داره که حالا من تو زندگی در واقع احوال داستایفسکی خواهم گفت. اما اتفاقی که هست این جماعت دهه 1860 اینا موضوع جماعتی هستن که خلاف نرمها، عادات و اینها رفتار میکردن، موجوداتی اسیانگر پریشون، چه تو زندگی شخصیشون چه تو زندگی اجتماعیشون. اینها تصمیم میگیرند به روستاها برند و در واقع روستا از ظرفیت روستاییان علیه دولت تزاری استفاده کنند. بنابراین در دهه 1870 یک موجی از حرکت روشنفکران رادیکال غربگرا و مدرن به سمت روستاها شروع میشه. توی گزارش مثلا ژاندارمری اون زمان دولت تزاری است که میگه دسته دسته ما شاهد این هستیم که دارن میرن روستا که چیکار میخوان بکنن، میخوان روستایی ها رو بسیج فعال بکنن علیه دولت تزاری. تو این کار شکست میخورن روستایی ها این واکنش رو پاسخ نمیدن، اصلا روستایی زبان اینا رو نمیفهمیدن، اینا رو اصلا نمیشناختن، اصلا نیات اینا رو درک نمیکردن. به اینا به چشم ببینید یه تعداد روشنفکر بودن با زبان مدرن و با الفاظ خاص و اون تعابیر، و خود روشنفکری روسیه جزیره جدا افتاده از جامعه روسیه بود. دهقان روسی اینا رو نمیشناخت، اصلا نمیفهمید اینا چی دارن میگن، به اینا اعتمادی نداشت که بخواد حالا مثلا خودشو به دست اینا بسپره. اینا بعد از نزدیک به یه دهه این تجربه شکست خورده برمیگردن و دست به عملیات مسلحانه میزنند. یعنی در واقع یک نوع مبارزه جنبش چریکی مسلحانه علیه دولت تزاری رو میندازن که تو اون عملیات ظرف انقدر عملیات میکنن علیه همین الکساندر دوم. جالب هستش، من فکر میکنم ایچ کاره توی یکی از کتاب‌هاش، فکر کنم ایچ کار هست، میگه که یه تعداد روشنفکر
رادیکال
چیز رادیکال اینا یه اینا آسایش رو از تزار گرفتن، میگه تزار هر جا میره اینا یه عملیات علیهش میکنن. آخر صد سال 1881 میزنن الکساندر دوم میکشن، یعنی بالاخره موفق میشن و میزنن ترورش میکنن، که بعد از اونم البته خب دولت تزاری هم واکنش سنگینی نشون میده، اینا رو سرکوب میکنه. ولی به هر حال یک پس یکی از اتفاقات این دوران، دورانی که داریم بحث میکنیم، دوران الکساندر دوم از 1855 تا 1881، حالا در مورد که زندگی داستایفسکی این دوران چطور میگذره کاری نداریم، وضعیت اجتماعی رو داریم میگیم، یکی از این اتفاقات در واقع شکلی یک جنبش روشنفکری غربگرای رادیکال. این یکی، یعنی روشنفکری مدرن روسی دیگه فقط شاخه لیبرال نداره، یه شاخه رادیکال پیدا میکنه. بعد این شاخه رادیکال میره به دنبال اینکه به روستاها بره، روستایی ها رو بسیج کنه، شکست میخوره، رو به حرکت مسلحانه میاره. اینها رو داشته باشیم. یک اتفاق دیگه هم رخ میده در فاصله سالهای دهه 1840 1850 و 1860 دهش دهی 1840 دهی 1850 دهی 1860 روشنفکری مدرن روسی با جریان اسلافیل درگیر میشه. یعنی این درگیری به اوج میرسه.
اینه بذاریم برای قسمت بعدی. خیلی ممنونم، تشکر، استراحت میکنیم، برمیگردیم.
پدران و پسران رمانی است از ایوان تورگینوف که در سال 1862 نوشته شده است. آرکادی به تازگی از دانشگاه پترزبورگ فارغ التحصیل شده و و به همراه یکی از دوستانش بازاروف به املاک ییلاقی پدرش در استانی دورافتاده در روسیه بازگشته است. پدر او نیکولای با خوشحالی دو مرد جوان را در املاک خود میپذیرد. اما برادر نیکولای پاول به زودی از فلسفه عجیب و غریب و نوپایی به نام نیهیلیسم که مردان جوان به ویژه بازاروف از آن طرفداری میکنند ناراحت میشود. نیکولای در ابتدا با خوشحالی از بازگشت پسرش به خانه استقبال می کند، اما آرام آرام اضطراب وجود